صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.
خداوندا عنایت فرما که در هر کجا که هستیم و در هر موقعیتی که قرار داریم، همیشه تو را که خالق کل و داور همه ما هستی رو به خاطر داشته باشیم و با تسلیم شدن به تو و پیروی کردن از اوامر مقدست، این عمر کوتاه را در راستی و حقیقت و در پاکی به سر بیاوریم. بگذار ای خدا خواسته ها و توان و اراده ما تسلیم محض تو باشد، زیرا می دانیم اگر در پی هوا و هوس خود باشیم، عاقبت در گمراهی، آن هم گمراهی ابدی، سرگردان خواهیم بود. تو را شکر می کنیم ای قدوسی یکتا، به ما رحمت و فیض خود را عنایت فرموده ای و کلام جاودانت را نور زندگی و راه ایمان ما کرده ای. اکنون که توجه خود را معطوف به کلام ازلیت می کنیم، استدعا داریم که به ما بصیرت و حکمت روحانی عنایت فرما و چشمان ما را بگشا تا از کلام تو چیزهای عجیبی را بیابیم. این دعا را به نام کلمه آشکار شده تو، یعنی عیسی مسیح، کلمه و مکاشفه قدوست می طلبیم. آمین. بررسی و مطالعه تورات مقدس، برنامه‌ای از صدای انجیل. حق‌جویان و هم‌میهنان عزیز، شادی و آرامش و اطمینان حضور خدا در قلب‌ها و افکار و خانه شما باشد. امیدوارم که هیچ چیز در این دنیا شما را از محبت و لطف خدا جدا نسازد. خدا را شکر و سپاس می‌گوییم که این روز را نیز به زندگی ما اضافه کرده تا در عنایت او درباره گفتار و اوامر مقدسش به تفکر و تعمق بپردازیم. من برادر شما کشیش سید رضا مسعودی این افتخار رو دارم که نیم ساعت آینده رو با شما باشم و در ادامه مطالعه تورات مقدس از فصل چهارم کتاب لاویان که سومین قسمت از تورات است، آیات آسمانی را براتون بخونم. از شما دعوت میکنم که اگر تورات مقدس را در اختیار دارید، لطفاً آن را به صفحه 155 بکشایید تا یکی از مهمترین موضوع در عالم معنویت، یعنی گناه، مورد بررسی و مطالعه قرار بدهیم. وقتی به مذاهب عالم که به وحدانیت معتقد هستند نظری بیافکنیم، می‌بینیم که همه آنها صحبت از موضوعی می‌کنند که لغت گناه یا خطا یا یاغیگری از حضور خدا نام گرفته است و به طور کلی می‌توان گفت مذاهب یکتاپرست هدفشان این است که به بشر طریقی را برای رهایی از گناه که همانند دامی آدمی را در خود اسیر ساخته است نشان بدن. و البته بایستی گفت که معنی و تفسیر گناه نیز به خاطر عقاید و راه‌های مختلف این مذاهب متفاوت است، ولی در مسیحیت و یهودیت درباره معنی گناه و سرچشمه آن هماهنگی و توافق کامل وجود دارد و گناه را به معنی عدم هماهنگی انسان در تمام مراحل با خدا دانستند. گناه به معنی عدم هماهنگی بشر با خدا. و اگر ما در عمل یا در فکر یا در کار و در زندگی، در راه و روش خود و در صفات و سیرت خودمون و در گفتار و پندارمون با خدا هماهنگ نباشیم، گناهکار محسوب می شویم و این گناه عامل جدایی ما از خدا می گردد و یا به قول کتاب مقدس عامل مرگ است. مرگ روحانی که به معنی جدایی از خدا. یکی از تفاوتهایی که بین تورات و انجیل و سایر مذاهب دیگر هست اینه که بعضی از مذاهب گناهان را تقسیم بندی می کنن و بعضی از گناهان را گناهان کبیره و بعضی را گناهان صغیره می نامن و بعضی از چیزها را که از نظر تورات و انجیل گناه محسوب میشه را اصلا گناه نمی دانن. به فرض دروغ مصلحت آمیز و نظائر آن. برای دوستان عزیز، از نظر مسیحیت و یهودیت گناه گناه است، حال چه بزرگ باشه و چه صغیر. منتها از یک جهت عقیده مسیحیت و یهودیت با سایر مذاهب همراه و همعقیده است در مورد گناهان اینه که گناه بر دو نوع است، گناه سهوی و گناه عمد، یا گناهی که آدمی ندانسته انجام میدهد یا از انسان سر میزند و گناهی که عمدن انسان آن را انجام میدهد، یعنی میداند این عمل خطاه ولی آن را انجام میدهد. بنابراین بین این گناه میبینیم که تفاوت هست بین گناه سهو و گناه عمد. این حقیقت را در فصل چهارم از کتاب لاویان خدای تعالی در حدود 5000 سال پیش بر ما آشکار میکند و همچنین در این فصل متوجه میشویم که بیش از هر باب دیگری از تورات در این مورد در مورد نوع قربانی گناه مطالب گفته شده است. در اینجا 35 آیه درباره قربانی گناه وجود دارد. مطلب مهمی که باید در نظر داشت اینه که تا این زمان، یعنی تا زمان موسی، قربانی گناه آن صورتی که خداوند به موسی عطا میکرد وجود نداشته و اینکه از زمانی که خدای تعالی قانون و شریعت را عطا کرد، قربانی گناه که در این فصل مذکور است مهمترین قربانی در عالم محسوب گردیده است و بیش از هر قربانی دیگر در تاریخ اجرا شده. و البته این نشان یک حقیقت بسیار مهم و آن اینه که ذات انسان آغشته به گناه است و انسان خطاکار و گناهکاره و برای همینه قربانی گناهان را دائما به جا می آورد. قانون خدا این حقیقت را آشکار کرده که طبیعت بشر گناه‌آلوده و این قربانی، یعنی قربانی گناه، مخصوصا در ایام عید فصح و پنتیکاست و عید خیمه ها و عید نوبرها در اسرائیل اجرا می شد. مخصوصا در روز بزرگ بخشش که به یام کیپور مسمی می باشد، یعنی زمانی که رئیس کاهن وارد قدس الاقداس یا مقدسترین قسمت خانه خدا می شد. یام کیپور بیاد بوده آن روز است، روز بخشش. همچنین متوجه می شویم که بین این قربانی، یعنی قربانی گناه، با قربانی سوختنی تفاوت هایی هست. در جایی که قربانی سوختنی تمام شده محسوب می شد دوستان، اونجا قربانی گناه آغاز می شد. فراموش نکنید که قربانی سوختنی و قربانی های دیگر داوطلبانه بود، اما این قربانی، یعنی قربانی گناه، امر شده و فرمان خدا بود که بشر باید آن را انجام بدهد. حالا برمیگردیم به موضوع گناهان. همونطور که گفتیم، گناه از نظر کتاب مقدس بر دو نوع است، نه گناه کوچک و بزرگ، بلکه گناه عمد و غیر عمد. حالا در اینجا، در این فصل، خداوند راه دریافت و رحمت بخشش خدایی، آن هم نسبت به گناهان غیر عمد یا گناهان سهوی را برای ما بازگو میکنه. وقت در اینجا میبینیم که چگونه بشر میتواند خطا و گناهان سهوی را به درگاه خدا بیارد و از او تمنای رحمت کند. در این جا میبینیم که انسانها در 5 گروه تقسیم شدن. اول افراد معمولی، قوم بنی اسرائیل، دوم رؤسای مذهبی، سوم تمام جماعت یا ملت، که در واقع باید گفتی جزء همون گروه اوله، و چهارم رئیس مملکت، و پنجم هر انسان دیگر از هر ملت و نژاد. به عبارت دیگر هر آدمی که روی زمین که مرتکب گناه سهو یا غیر عمد شده و در اون ریشه دوانیده است میتواند در اینجا بیاد و از خدای تعالی تمنای بخشش و رحمت کنه. اعضای 1 الی 13 درباره نحوه قربانی کردن دو گروه اول، یعنی هر عضوی از قوم بنی اسرائیل و کاهنی که در مقام مقدس مشغول خدمت است و آنا اگر مرتکب گناه شده باشن، تشریح میکنن که چه کارهایی باید بکنن تا بخشش خدا نصیبشون بشه. به چند آیه در این مورد توجه فرمایید. و خداوند موسی را خطاب کرده گفت: بنی اسرائیل را خطاب کرده بگو اگر کسی سهواً گناه کند، دقت کنید دوستان، اگر کسی سهواً گناه کند در هر کدام از نواحی خداوند که نباید کرد و به خلاف هر یک از آنها عمل کند، و یا اگر کاهن که مست شده است گناهی ورزد و قوم را مجرم سازد، پس برای گناهی که کرده است گوساله بی عیب از رمه برای قربانی نزد خداوند بگذراند و گوساله را به در خیمه اجتماع به حضور خداوند بیاورد و دست خود را بر سر گوساله بنهد و گوساله را به حضور خداوند ذبح نماید. و کاهن مست شده از خون گوساله گرفته آن را به خیمه اجتماع درآورد و کاهن انگشت خود را در خون فرو برد و به حضور خداوند پیش حجاب قدس قدری از خون را 7 مرتبه بپاشد و کاهن قدری از خون را بر شاخهای مذبح بخور معطر که در خیمه اجتماع به حضور خداوند است بپاشد. باز یادآوری میکنم که تأکید این آیات بر گناهانی است که سهواً انجام شده و یا عملی که آدمی بدون اون که واقعا متوجه شود که گناهه ولی انجام داده باشد. اگر آدمی گناه عمدی را انجام بدهد، این قربانی هیچ ارزشی نخواهد داشت و رفع گناه نخواهد کرد، زیرا ثمره گناه عمد همانطور که در رساله به عبرانیان آمده است بدون هیچ رحمتی بایستی مجازات شود، البته آن هم به گواه 2 یا 3 شاهد، و این شهادت می‌دهد برای کسانی که با عیسی مسیح آشنایی دارند ولی عمدن او را قبول نمی کنند. به عبارت دیگه دوستان عزیز، اگر شما عیسی مسیح را میشناسید ولی عمدن او را نمیپذیرید، مطمئن باشید هنوز نجات مسیح را، نجات آسمانی را دریافت نکرده اید. خیلی ها هستن از ارامنه و یا آسوریا عیسی مسیح را میشناسن ولی قبول نمی کنند، و یا قبول می کنند ولی واقعا نمیشناسن. این دو همیشه با هم پیش میرن. با موازات یکدیگر بایستی ما این دو را بدانیم. در رساله به عبرانیان فصل 10 آیه 26 و 27 این طور آمده است: زیرا که بعد از پذیرفتن معرفت راستی، دقت کنید، زیرا که بعد از پذیرفتن معرفت راستی یا پس از اینکه صاحب نجات شدیم، اگر عمدن گناهکار شویم دیگر قربانی گناهان باقی نیست، بلکه باید انتظار هولناک عذاب و غیرت آتشی که مخالفان را فرو خواهد برد شد. وجود گناه سهوی ثابت می کند که بشر بر اعمال خود همیشه مسلط نبوده و نمی باشد و ذات و طبیعت آدمی به طرف گناه تمایل دارد تا قدوسیت، و تقدیم کردن قربانی برای گناه در واقع اثبات وجود آن را در شخص می رسونه، و واقعیت این است که همه ما خواه نخواهی بدون آن که متوجه شده باشیم مرتکب گناهان سهوی شده ایم که باید از آن آزاد شویم. حضرت داوود در زبور 139 آیه 23 و 24 در این مورد می گوید: ای خدا، مرا تفتیش کن و دل مرا بشناس، مرا بیازما و فکرهای مرا بدان و ببین که آیا در من راه فساد است، و مرا به طریق جاودانی هدایت فرما. و باز می فرماید که خدایا، مرا از گناهان مخفیم برهان و آزاد بگردان. و دوستان عزیز، این باید دعای ما نیز باشد. غالب افسردگی ها و ضعف ها و شکست ها و ناامیدها و مرض ها ثمره گناهانی هستند که در درون قلب و فکر و وجود ما ریشه دوانیده و در حقیقت بوی تعفن آن زندگی رو برامون تلخ و ناهموار ساخته است. ما باید به درگاه خدا بیاییم و از او تمنا کنیم که ما را از این منجلاب کثافت و شرارت برهاند. خداوند در اینجا می‌فرماید که اگر آدمی ندانسته گناهی انجام داد یا به وسیله تصادف یا بدون اینکه متوجه گناه بودن آن عمل بشه اونو انجام بده، او رحمت و لطف خودش رو بر شخص افاضه میکنه و حاضر است که گناهان او را ببخشد. در تورات خداوند حتی مقرر داشته که 10 شهر مختلف بنا کنند تا چنین افرادی در آنجا پناه بگیرند تا با آنها ظلم نشه و عدالت اجرا گردد. و دوستان عزیز، امروز نیز خدای مهربان، خدای رحیم، خدای عزیز پناهگاهی برای من و شما دارد تا امروز از هر گناهی که داریم رهایی یافته و به حضور او بیاییم. حضرت یوحنای رسول در رساله اول خود فصل دوم آیه اول میگوید: ای عزیزان، این را به شما می نویسم تا دیگر گناه نکنید. این را به شما می نویسم تا دیگر گناه نکنید. و اگر کسی گناهی کند، که مقصود گناه سهوی است، شفیعی داریم نزد پدر، یعنی عیسی مسیح عادل. وقتی که حضرت پولس در رساله خود به تیموتائوس خود را رئیس گناهکاران خطاب می کند، شاید اشاره به گناهان سهویش می نماید که بدون آن که بفهمد که جفا دادن مسیحیان گناه و ضد اراده حق است، به این کار ادامه می داده. او نمی دانست که عملش گناه محسوب می شه. پس آن را انجام می داد تا اینکه روز عیسی مسیح زنده بر او ظاهر می شه و به او نشان می داد که چقدر مرتکب گناه شده و او طلب بخشش می کند. به طوری که در رسالهش می گوید: سابقا کفرگو و مضر و سقطگو بودم، لیکن رحم یافتم از آن رو که از جهالت در بی ایمانی کردم. اما فیض خداوند ما بی نهایت افزود با ایمان و محبتی که در عیسی مسیح است. شاید مهمترین درسی که این فصل و این قربانی کفاره گناه به من شما تعلیم میداد این است که ما باید خود را از چشم و یا از دیدگاه الهی ببینیم و خودمون رو از دیدگاه الهی قضاوت کنیم و نه با دید خودمون. معیار قضاوت ما باید معیار آسمانی باشد و نه بشری. به آن وقت است که با حضرت داوود هم صدا می شویم و می گوییم: به گناه خود ای خدا نزد تو اعتراف می کنیم و جرم خود را مخفی نمی داریم. گفتم: عصیان خود را نزد خداوند اقرار می کنم. پس تو آلایش گناهم را عفو کردی. در قربان کردن حیوانات اسراری نفته است که باید گفت سایه یک حقیقت بسیار مهمی باشد که در آینده می بایستی عملی گردد. زیرا در آن گوسفند یا آن گاوی که قربانی می شد هرگز قدرت بخشش وجود نداشته است. این واقعیت را حضرت داوود اینطور برای ما تشریح می کند که خدایا، قربانی سوختنی و قربانی گناه را نخواستی. اینها فقط اشاره‌ای بودند به آن طریق قربانی که خدا در نقشه آسمانیش قرار داده بود، یعنی صلیب عیسی مسیح. به طوری که در رساله به عبرانیان به این امر اشاره شده که: پس ای برادران، چون که به خون عیسی دلیری داریم تا به مکان اقدس داخل شویم از طریق تازه و زنده که آن را به جهت ما از میان پرده جسم خود مهیا نموده است و کاهن بزرگ را بر خانه خدا داریم، پس به دل راست در یقین ایمان دلهای خود را از ضمیر بد پاشیده شده و بدنهای خود را به آب پاک غسل داده نزدیک او بیاییم. در این قربانی میبینیم که خون حیوان قربانی شده دارای اهمیت بسزایی است یا نقش مهمی رو بازی میکنه. پاشیدن 7 مرتبه خون پیش حجاب قدس ضمانتی است بر برقراری رابطه مجدد گناهکار با خداوند. زیرا در این مکان بود که خدا با موسی سخن می گفت و پاشیدن خون بر شاخهای مذبح بخور که مکان دعا بود، برای این بود که رابطه عبادت و پرستش و دعای گناهکار که بر اثر گناه از بین رفته بود مجدداً بنا گردد. دوستان عزیز، وقتی کسی قربانی کفاره یا گناه را می کرد، اول اعتراف به گناهکار بودنش می نمود، آن هم عملاً، ولی لزومی نداشت که قربانی گناه را به جا بیاورد و با قربانی کردن گوسفند یا گوساله‌ای پشیمانی خود را از گناهان خود اعلام می‌کرد و سپس با پاشیدن خون پیش حجاب قدس در خیمه‌گاه مقدس و بعداً در نزدیکی قدس الاقداس معبد یا هیکل عملاً می گفت که رابطهش با خدا قطع شده، ولی می خواهد آن را از نو بنا کند و با پاشیدن خون در کنار مذبح، یعنی جایی که مردم دعا می کردن، عملاً می گفت که در عبادت و پرستش کردن خدا غفلت ورزیده و حالا می خواهد کوتاهی های خود را جبران کند. این امر تا زمان عیسی مسیح ادامه داشت، اما در زمان مسیح چون حقیقت همه سایه ها آشکار شد، نقشه خدا کامل گردید و بره خدا که گناهان جهان را بر می داشت به جهان آمد و روی صلیب فدا شد و مرد و در روز سیوم از مردگان برخاست، دیگر نیازی به کشتن حیوان برای بخشیدن گناهان وجود نداشته و نیست. نیازی به روی آوردن و توسل شدن به سایه ها نیست وقت حقیقت هست، بلکه باید به حقیقت توسل جست، یعنی به عیسی مسیح. برای همین است که از زمان عیسی مسیح تا امروز افتخار عبادت و ستایش کردن خدا و پذیرفته شدن در ملکوت خدا بستگی تمامی به رابطه من با عیسی مسیح داره. در رساله اول یوحنا فصل 1 آیه 9 در این مورد آمده است که اگر به گناهان خودمون اعتراف کنیم، او یعنی عیسی مسیح امین و عادل است تا گناهان ما را بیامرزد و ما را از هر ناراستی پاک سازد. و در رساله به عبرانیان فصل 9 آیه 22 می فرماید که همه چیز تقریبا با خون مقدس می شد و بدون ریختن خون آمرزش محال است. و کلام خدا آشکارا نشان می دهد که عیسی مسیح قدرت بخشیدن گناهان را از خدا دریافت کرده و وقتی که روی این زمین زندگی می کرد، عملا آن را آشکار می کرد. و مهمترین و بزرگترین دلیلی که قدرت او را بر گناهان آشکار می سازد همانا رستاخیز اوست، زیرا مرگ ثمره و نتیجه گناهان است و بزرگترین اسلحه اهریمن، و عیسی مسیح با غلبه کردن بر آن ثابت نمود که او قادر است ما را از بند و اسارت گناه و ثمرات آن آزاد سازد. پس وقتی که او میگوید گناهانت را ای فرزند آمرزیدم، بخشیدم، این معنی را میدهد که ما از آن رها شده ایم و بخشش خدا نصیب ما شده است. او به ما قلبی تازه عطا میکنه، زندگی نوینی میبخشه که اسیر اهریمن نمیشه، بلکه از اهریمن متنفر میشیم. او هر نوع احساس گناه و خطا را از ما دور میکنه و کاملا ما را پاک و آزاد میسازد. نه فقط مردم معمولی و نه فقط واعظ یا مرجع تقلید گناه سهوی میکردن، بلکه ملت هم مرتکب این نوع گناه میشوند، یعنی همه ما مرتکب گناهان سهوی میشویم. از آیه 13 درباره گناهان جماعت یا ملت صحبت میکنه و میفرماید هرگاه تمامی جماعت اسرائیل سهواً گناه کنند، دقت کنید دوستان، نکته مهم اینه که می‌فرماید اگر گناهان سهوی یا غیر عمد بکنند، آن وقت باید این کار را بکنند. ببینید امر دستور دل بخواه نیست در اینجا. از آیه 14 می‌خوانیم که چون گناهی که کردن معلوم شود، یعنی وقتی متوجه شون که خطا کردن، آنگاه جماعت گوساله از رمه برای قربانی بگذرانند و آن را پیش خیمه اجتماع بیاورند و مشایخ قوم دستهای خود را بر سر گوساله به حضور خداوند بنهند و گوساله به حضور خدا ذبح شود و سپس همان کارهایی را باید انجام بدن که کاهن یا مرجع تقلید انجام داده است. از آیه 22 درباره رئیس مملکت و گناه سهوی او صحبت میکنه و میفرماید و هرگاه رئیس گناه کند و کاری را که نباید کرد از جمیع نواحی یهوه خدای خود و آن را سهواً بکنه و مجرم بشه، چون گناهی که کرده است بر او معلوم شود، آنگاه بز نر بی عیب برای قربانی خود بیاورد. همانطور که ملاحظه کردید، این گروه های مختلف وظیفه دارن که قربانی گناه را به جا آورند. چرا؟ چون گناه مرتکب شدن. مسئولیت و وظیفه ها و مقام های دنیوی متفاوتی دارند، ولی دوستان همه در نظر خدا خطاکار محسوب می شوند. در اینجا نکته بسیار حساسی وجود داره که ما باید در درک آن هوشیار باشیم. کلام خدا میگه که رئیس مملکت را خدا برگزیده. خدا پادشاهان و رؤسا را برمیگزیند تا بر مردم حکمرانی کنند. روی این اصل ما وظیفه داریم که مطیع رؤسا و بزرگان مملکت باشیم و به آنان احترام بگذاریم، حتی اگر هم با سیاست و یا با راه و روش او موافق نباشیم. کتاب مقدس به ما تعلیم میده که باید به رؤسای جمهور و یا رؤسای مملکت احترام نهاد و مطیع آنان بود. اما نکته حساس دیگری در اینجاست اینه که رؤسا و بزرگان مملکت نیز باید بدانند که آنان نه فقط نسبت به مردم مسئولیت دارند، بلکه نسبت به خدا مسئول هستند و باید برای هر عملی که انجام میدهند به خداوند پاسخ بدهند. واقعیت اینه که هر قدر شخصی از لطف و افتخارات الهی بهره‌مند شود، به همان نسبت نیز بیشتر نسبت به خدا مسئولیت دارد. یعنی رؤسای مملکت باید همیشه چشم به خدا داشته باشند و خواهان رضایت و خوشنودی خداوند باشند و نه انسان‌ها. متاسفانه غالب رؤسای مملکتی در هر کشوری که باشه هدفشون اینه که اطرافیان را راضی و خوشنود سازن و نه خدا را، و حاضر نیستن که اعتراف کنن و یا بپذیرن که آنان باید به خدا برای هر عملی و تصمیمی جواب بدن. دوستان عزیز، وظیفه ما مطیع بودن به رؤسا و اوامر مملکتی است. چرا؟ چون بدون اجازه و اراده خدا هرگز به چنین مقامی دست نمی‌یابند و باید برای آنان دعا کنیم. نه الزاماً تا خواسته های ما را برآورده سازند، بلکه تا در طریق خداوند و در اراده الهی بر مردم و مملکت حکمرانی کنند. باید براشون دعا کنیم که آنان در هر عملی چشم به خدا داشته باشند و نه به مال و مقام و انسان ها، و کوشش خود را در جهت به دست آوردن رضایت خدا به کار ببرند و وقتی متوجه گناهانشون شدن، وقتی متوجه خطاهاشون شدن، بیان به درگاه خدا زانو بزنن و تمنای بخشش و رحمت کنن. ای عزیزان، این آیات به ما نشان میداد که گناه یقه همه ما رو میگیره و به سراغ همه اون میاد، حالا چه شخص عادلی باشیم و چه شخص مذهبی، چه ریاست جمهوری رو به عهده داشته باشیم و چه بیکار. انسان انسان است، فرقی ندارد. مقام انسانیت نمی آورد، مقام پاکی دل نمی آورد. آنچه ما را بر دیگران متمایز می کند مقام نیست، بلکه تسلیم بودن به خداوند است، وفادار بودن به اراده خداست و خوشنود ساختن او. خوشا به سعادت کسانی که متوجه گناهان و ضعف‌های خود شده و به درگاه خداوند بیان و از او طلب بخشش و رحمت کنند. و خوشا به حال شما اگر همکنون به نام عیسی مسیح به درگاه خداوند بیایید و طلب بخشش کنید و از او بخواهید که گناهانتون رو ببخشه و به شما حیات جاودانی عطا کند. او وفادار است، او محبت است، منتظر است. به دعوت او لبیک بگویید. خدا یار و یاورتون باد.
آنچه شنیدید برنامه‌ای بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می‌شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می‌توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می‌کنم، ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می‌کنم، 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.